سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. در انفجار انتحاری خودروی بمب‌گذاری شده در چابهار دو تن کشته شدند. نتایج شمارش آرا در انتخابات پارلمانی افغانستان در کابل لغو شد. و طرف‌های درگیر در یمن بر سر تبادل اسرای جنگی به توافق رسیدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در چابهار باعث مرگ دست کم دو نفر و مجروح شدن سه تن شده است. همکارم هانا کاویانی که این خبر رو دنبال می‌کنه بار دیگه در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. هانا، آخرین خبرها چه هست در این مورد؟
رویا، انفجار توسط یک خودروی نیسان انجام شده که دست کم عکسایی که منتشر شده نشون میده که چیزی ازش باقی نمونده، فقط یک اسکلتی از این خودرو باقی مونده. اونطور که گزارش شده راننده خودرو که مقامات ایرانی میگن کشته شده، قصد راندن این نیسان رو داشته به داخل محوطه فرماندهی انتظامی چابهار که وقتی با مانع مواجه میشه خودش و خودرو رو منفجر میکنه. البته ما هنوز نمیدونیم که همراهی داشته یا نه، چون در خبرهای اولیه گزارش ها چند کشته تا چهار کشته رو ما شنیدیم از مقام های ایرانی که اومدن و مصاحبه دادن و گفتن چهار تا کشته شده. حالا میگن دو نفر کشته شدند. این دو نفر رو صدفان دوم داریوش رنجبر و سرباز وظیفه ناصر دورزاده اعلام کردن. مشخص نیستش که مهاجمان چند نفر بودن، یک نفر بوده که کشته شده راننده خودرو یا دو نفر
فقط
بودن.
گفتن که کشته شدن.
آره، در مورد مجروحان هم تعداد مختلفی اعلام شده بود، تو به سه اشاره کردی، تا 29 نفر گزارش شده بود که البته گفته شده که این مجروحان بیشتر مجروحان سرپایی بودند. عکس‌ها و ویدیوهایی که منتشر شده نشون میده که شدت انفجار بسیار زیاد بوده، چه عکس و ویدیوهایی که مثلا از فاصله خیلی دور هست که دود رو نشون میده، چه خود محل این حمله رو. به غیر از خساراتی که مثلا به در ورودی فرماندهی انتظامی وارد شده، خودروهایی هم که اونجا پارک شده بودن هم آسیب دیدن. فرمانده نیروی زمینی سپاه محمد پاکپور در محل این حمله حاضر شده، گفته این حمله که اون را تروریستی خونده فایده ای نداشته. البته ما هنوز نمیدونیم که آقای پاکپور به چه دلیل در چابهار بوده، برای چه ماموریتی اونجا بوده. اون اول صحبت‌هایی از کشته شدن فرمانده انتظامی چابهار هم مطرح شد که بعد تکذیب شد.
اما هانا، از صبح خبرهایی در خبرگزاری‌های ایران مطرح شده در مورد اینکه گروهی با عنوان گروه انصار الفرقان مسئولیت این عملیات رو به عهده گرفتن. آیا مشخص هستش که بالاخره چه اتفاقی افتاده، چه گروهی مسئول این حمله بودن؟
آره، ببین، بر عهده نگرفته هیچ گروهی. مقام‌های ایرانی هم اشاره نکرده. البته معمولاً اینطور هست که مقام‌های ایرانی میگن که هیچ گروهی بر عهده نگرفته یا تکذیب میکنن که فلان گروه بر عهده گرفته. در نتیجه اون رو باید در نظر داشت، اما گروه هم هنوز هیچ گروهی بر عهده نگرفته. اما از صبح صحبت‌های مخصوصا روی شبکه‌های اجتماعی فضای آنلاین مطرح شده بود راجع به گروه انصار الفرقان. به نظرم دلیلش هم این هست که این گروه سابقه فعالیت‌های اینچنینی در چابهار داشته. مثلا دی ماه سال گذشته مدعی شده این گروه که یک خط لوله نفت در امیدیه رو مثلا منفجر کرد، یا گفته شده بود که فرماندهش سال گذشته کشته شده. خلاصه این گروه که گفته میشه از سال 75 تشکیل شده، وبسایت مشرق نیوز اون موقع گفته بود که از اتحاد دو گروه انصار ایران و فرقان به وجود اومده و اون گروه انصار ایران از اون شاخه‌های جدا شده جندالله هست. خلاصه این گروه اسمش هست از صبح، منتها خودش هنوز بر عهده نگرفته، صحبتی رو مطرح نکرده.
اما هانا، همونطور که تو هم اشاره کردی، تو شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های خیلی گسترده‌ای بوده در مورد انفجاری که امروز رخ داده. از جمله همونطور که همکارم نیوشا سارمی ساعتی پیش میگفت، بسیاری از کاربران تاکید داشتن بر زیبایی بندر چابهار، آرامشی که شهر داره و خیلی ابراز تأسف.
عکسایی که منتشر شده اصلا اون آسمان آبی چابهار رو وقتی می‌بینی، بله، چابهار بسیار مکان نه تنها تاریخی و زیبا، بلکه که از لحاظ اقتصادی و استراتژیک برای ایران بسیار مهم هست، برای منطقه بسیار مهم هست. چابهار نقطه اتصال کشور افغانستان به دریاست یا کشورهای آسیای میانه به دریاست. نکته‌ای که برای چابهار امروز خصوصا در زمانی که این حمله انجام میشه مهم هست اینه که عملیات اجرایی سه طرح مهم سرمایه گذاری در چابهار، یکی احداث مخازن فرآورده‌های نفتی، احداث مخازن نگهداری LPG و جمع‌آوری مواد زائد کشتی‌ها امروز انجام می‌شده. مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در چابهار، معاون حمل و نقل وزارت راه در چابهار بودن. در نتیجه خیلی مهم هست این پروژه‌هایی که ایران و هند در چابهار پیش می‌برند. مثلا یک فعال اقتصادی محمد حافظ حکمی دیدم روی توییتر نوشته بود که روزی که سرمایه‌گذاری هند در چابهار اعلام شد چه گلوها که دریده نشد که وا ایران و چابهار واگذار شد، یا گروهی به مخالفت پاکستان با این پروژه ها اشاره میکنن. در نتیجه در این فضا و در چنین روزی این حمله در فرماندهی انتظامی چابهار اتفاق افتاده.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی افغانستان نتایج شمارش آرا در انتخابات پارلمانی آن کشور در کابل را لغو کرد. سوء مدیریت و تقلب دلایل اصلی این تصمیم اعلام شده است. قادر حبیب، سردبیر رادیو آزادی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست. آقای حبیب، دلایل اصلی این تصمیم واقعا فقط همون سوء مدیریت و تقلب بوده یا در واقع میشه همین دو عنوان رو هم به طور گسترده بررسی کرد؟
بله، قسمی که شما گفتین میشه این دو عنوان را به طور گسترده مطرح کرد و به جزئیاتی رفت. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان که مجزا از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است، اینا میگن که صدها شکایت انتخاباتی را در روز انتخابات از استان کابل دریافت کردند که تعداد مشخصش به 3000 شکایت در این استان میرسه. در اینجا این شکایت ها زمانی که بررسی شده نشان میده که تخلفات و اقدامات جرمی حتی در قسمت برگزاری انتخابات صورت گرفته و عمومیت، سری بودن و شفافیت در انتخابات این سه اصل عمده زیر سوال رفته که پس از بررسی های جدی اینا میگن که به این نتیجه رسیدن که باید آرای ریخته شده در صندوق ها در تاریخ 20 و 21 اکتبر در انتخابات پارلمانی در استان کابل لغو شود.
آقای حبیب، آیا در بقیه مناطق کابل انتخابات بدون هیچ مشکلی برگزار شده و آرا تایید شده اونجا و این اتفاق فقط برای کابل افتاده؟
این مربوط به کابل و حوزه کابل که اطراف کابل را همه را در شهرستانهای کابل را هم در بر میگیره شامل میشه و در یک تعداد استانهای دیگر، ولایتهای دیگر هم بررسی ها جریان داره و صحبت که ما با معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان داشتیم، اونا گفتن که احتمال میره در ولایت میدان وردک و ولایت فرا که هم سرحد با ایران است، در این دو استان هم نتایج یا آرای ریخته شده به صندوق ها باطل اعلام شده، اما تصمیم نهایی نیست و بررسی ها تا هنوز جریان داره.
و فکر میکنید که پس به این ترتیب در واقع اقدام بعدی دولت چه خواهد بود؟ آیا انتخابات پارلمانی در سراسر کشور دو مرتبه تکرار خواهد شد یا فقط در کابل و استانهای احتمالی دیگه؟
بله، نه خیر، قسمی که شما گفتین در سراسر کشور نه، و فقط در استانهایی که آرا باطل اعلام میشه به احتمال قوی که در اونجا انتخابات مجدداً باید نظر به قانون انتخابات افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که کمیسیون جدا از کمیسیون شکایت انتخاباتی است، باید زمینه را تا 7 روز پس از این اعلام مساعد بسازه برای برگزاری انتخابات مجدد. حال دیده شود که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در ارتباط به تصمیمی که از طرف کمیسیون سهم شکایت انتخاباتی اعلام شده چه عکس العمل نشان میده؟
و فکر میکنید که اینطور که در خبرها اومده در واقع در اردیبهشت ماه، یعنی یه چیز حدود 4-5 ماه دیگه قرار هستش که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم برگزار بشه، آیا برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی ممکن هستش که تأثیری بر زمان انتخابات ریاست جمهوری هم بگذاره؟
من فکر میکنم که نظر به شرایط و وضعیتی که فعلا در افغانستان است و آمادگی ها برای برگزاری انتخابات در یک استان کابل و یا چند استان دیگر، احتمالاً شاید شرایط نظر به قانون که حکم میکنه که در ظرف 7 روز یا 1 هفته انتخابات مجدد برگزار شود، این انتخابات شاید هم به این مدت تعیین شده در قانون برگزار نشه و ما شاهد ازی بودیم که در گذشته در ولایت قندهار یا در استان قندهار انتخابات به تعویق افتاد برای 1 هفته، اما 1 هفته بعد برگزار شد بدون کدام مشکل جدی. احتمال داره که اینا بتانن آمادگی بگیرن، اما در ظرف 1 هفته نه، ظرف چند هفته شاید بتانن که انتخابات دوباره برگزار کنن در استان کابل. اما حال موافقه کمیسیون مستقل انتخابات اینجا ضروری است و فکر نکنم که این انتخابات یک استان و یا 2 استان بتانه تأثیر جدی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری داشته باشه.
سپاسگزارم از آقای قادر حبیب، سردبیر رادیو آزادی از بخش افغانه رادیو اروپای آزاد. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه به نقل از نماینده فریدون شهر در مجلس از استعفای دست جمعی تمام نمایندگان استان اصفهان خبر داد. اکبر ترکی نماینده فریدون شهر در مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت نامه استعفای نمایندگان این استان روز چهارشنبه 14 آذر ماه تقدیم هیئت رئیسه قوه مقننه شده است. آقای ترکی دلیل استعفای این نمایندگان را حذف پروژه‌های آبرسانی استان اصفهان از ردیف‌های بودجه سال آینده عنوان کرد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با رجب علی مزروعی نماینده سابق مجلس ساکن بلژیک ابتدا پرسیده بر اساس قوانین مجلس آیا استعفای دست جمعی مجاز است؟ رجب علی مزروعی:
بیشتر این فکر کنم یه حرکت اعتراضیه یا به عبارت یه حرکت نمایشیه، چون استعفای دست جمعی در آیین‌نامه داخلی مجلس معنا نداره و من فکر نمی‌کنم که واقعا نمایندگان قصد عملی کردن این استعفا رو داشته باشن. طبعا در مجلس افراد نمایندگان برای پیشبرد مسائل حوزه انتخابیشون دست به کارهای می‌زنن و فکر مورم این نمایندگان استان اصفهان بیشتر خواستن در واقع صدای خودشون رو بلند کنن نسبت به مسئله آب که به عنوان یک مسئله بسیار حاد برای مردم اصفهان در اومد.
ببینید الان آقای اکبر ترکی نماینده مردم فریدون شهر هستند و گفتن که ما معتقدیم بی‌عدالتی صورت گرفته و اینکه رئیس جمهور میگه پروژه جدید تعریف نشه بهانه است، اونها مشکل آب استان رو نمیخوان حل کنن. با توجه به اینکه به گفته ایشون در ردیف بودجه اصولا حذف شده پروژه‌های آبرسانی استان اصفهان از بودجه سال 98، به نظر شما صحبت ایشون درسته که میگه نمیخواد دولت مشکل آب استان رو حل کنه؟
ببینید طبعا نمایندگانی که از هر حوزه میاد در مجلس نگاهشون معطوف به حوزه خودشون هست و خب تلاش میکنن که به خصوص در فصلی که بودجه نوشته میشه امکاناتی رو بتونن برای حوزه خودشون بگیرن. اما خب مسئله آب طبعا یه مسئله ملی است و الانه در واقع دولت باید بتونه مدیریت کنه، چون در کنار نمایندگان استان اصفهان نمایندگان استان‌های دیگر هستن مثل استان چهارمحال، بختیاری، خوزستان. خب میدونید که این بحث آب یک بحث پرمناقشه‌ای شده و احتمالاً دولت هم به دلایل اینکه میخواد یک مدیریت ملی اعمال کنه نسبت به این قضیه باید تصمیم گیری کنه و به هر حال این بحث اگر در چارچوب ملی بهش نگاه نشد به نظرم فکر نمی‌کنم که نمایندگان هر حوزه یا منطقه‌ای بتونن با نگاه محلی به این موضوع نگاه کنن و خواستار حلش بشن.
با پایان گفتگوی همکارم شاهین بشیری با رجب علی مزروعی نماینده پیشین مجلس به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمونید.